اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. وقتی مراجعه میکنیم به اون اصول شخصیت حضرت امام، شاخصه های مدیریت این انقلاب اسلامی، این نظام اسلامی، میبینیم دقیقا اون اصولیه که پیامبر اکرم، ائمه هدا، هم خودشون مقید بودن در جریان مدیریت جامعه اسلامی پایبند این اصول باشن و هم به دیگران توصیه کردن این گونه عمل کنید. خب حالا این بحث لیالی قدر جایگاهش. ببینید اون چه که برای شبهای قدر از ویژگی ها و آثارش فرمودن، نوشته شدن مقدرات عالمه. باز شما میبینید موضوع شب قدر موضوع حاکمیت الهیه، تسری قاعده و قانون و ضابطه الهی در زندگی فردن فرد ما و جوامع بشری. اینکه شما مقدراتت تا سال بعد تعیین بشه یعنی چی؟ یعنی شما دارید در این زندگی مدیریت میشید. اساس شب قدر همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. حالا به کنه این شب پی بردن کار هر کسی نیست که خدا به پیغمبرش می فرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، شاید هم در تأکید این معناست، حالا نقل هایی که دارن بزرگان. اما لیلة القدر خیر من الف شهر، این شبی که از یک عمر برتره و بهتره، الف شهر هزار ماه، تقریبا یه چیزی حدود 80 سال یک عمر میشه اگر یک عمر سلامت و خوبی باشه. خب خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم. یه اتفاقی در این شب قدر میفته که باقی اتفاقات دیگر این شب قدر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ببینید الان براتون عرض کردم که روایتش هم هست، رسول خدا فرمود قدر فیها ما هو کائنون الى یوم القیامه. تو شب قدر تا قیامت اون چه که بناست اتفاق بیفته رقم میخوره، مقدر میشه. اما با این که این اتفاق یه اتفاق عظیمیه، باز خدای متعال در سوره قدر بعد از این که میفرماد درک این سوره کار بسیار دشواریه، باز به این جریان مقدرات اشاره نمیکنه. با این که مقدرات در شب قدر تعیین میشه تا قیامت، در بیان رسول خدا بهش تاکید شده، ولی تو سوره قدر به نوشتن و تقدیر مقدرات اشاره نمیشه، به نکته دیگری اشاره میشه. تنزل ملائکت و روح فیها بإذن ربهم من كل أمر. سلامون هي حتى مطلع الفجر. اصلی ترین اینجوری به نظر میرسه، اصلی ترین اتفاقی که خدا در شب قدری که میفرماد خیرون من الف شهره، از هزار ماه بالاتره، اصلی ترین اتفاقی که خدای متعال میخواد ما رو بهش توجه بده اینه که از ملائکه مقرب خدا، اون هم به اذن خدای متعال، ادعی نازل میشن به این سرزمین، به این خاک. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم. حالا شما در روایات دیگه دارید زمین دورترین نقطه به عرشه، چه اتفاق مهمی باید بیفته که ملائکه‌ای که حالا در عرشن، در کرسیین، در مقام‌های دیگه هستن، اینها نازل بشن، اون هم به اذن. در روایتی بود که ملائکه نوبت میگیرن، بعضی ها در طول عمر طولانی خودشون یک بار موفق به این تشرف در روی زمین میشن، یک بار. شما تمام عمرتون نگاهتون به آسمان هاست که انشالله قیامت وقتی مرضی رضای حضرت حق عمل کردید به بهشت او برید یا به مقام اعلا برسید، قاب قوسین او ادنا، یا به عرش برسید، یا تحت ظل عرش برسید، یا در بهشت ویژه خدا، یا بهشت اعمال برید. همه اینها اینجا نیست، قطعا توی خاک نیست. این چه اتفاق عظیمیه! خود خاک هم گرچه در روایات آمده بین همه اجسام مقربترین جسم پیش خدای متعال که ازش انسان را آفریدن، باز این قداست این زمین و خاک نیست که اینها رو میکشونه، اتفاقی نیست اینجا بیفته. خود این که زمین هست مهم نیست. تنزل الملائکه و الروح فیها در روایات متعدد ما آمده که اینها میان محضر بقیت الله الاعظم، امروز امام زمان حجت ابن الحسن میرسن. چه اتفاق عظیمیه! ما از همه نزدیکتریم، لازم هم نیست اجازه بگیریم، ما روی زمین داریم زندگی میکنیم، اونها باید اجازه بگیرن. تازه شاید در بین اینها بعد پیدا کنن به زمین برسن، شاید در طول عمرشون یک بار. پس ببینید شب قدر اصل موضوعش رسیدن محضر ولی خدا، کسی که خدا او رو قرار داده جای خودش، جانشین خودش، که بر عالم ولایت داشته باشه. اصلا داستان شب قدر داستان ولایته، حاکمیت اولیاء خدا و خداست. شب قدر صرفا یک شب عبادی نیست. اگر عبادت میکنیم برای تقرب به خدای متعال و درک این فضا، یعنی در شب قدر به خاطر عبادت کسی عبادت نمیکنه، به خاطر عبادت کسی عبادت نمیکنه، به خاطر درک بیشتر ولیش و حجتش. شما اینجا دارید نامها و صفات خدا رو در جوشن کبیر میخونید یا در توسلات دیگه، مناجات های دیگه، ادعیه دیگه، باشه باشه، این شما رو به خدا نزدیک میکنه. هرچی به خدا نزدیک تر بشید، مقربتر بشیم، خدا چشم قلبمون رو بازتر میکنه و این باعث میشه ذره ای از آن چه که ملائکه خاص خدای متعال درک میکنن ذره ای شما بفهمیم. پس چرا شما امسال این بحث رو انتخاب کردید؟ چون شب قدر اصلا شب حاکمیت خداست، شب تسری قدرت خدا در زندگی تک تک ماست. شب قدر شب سرنوشت ماست، سرنوشت ما که در روایات فرمود 19 هم نوشته میشه، 21 امضا میشه، 23 ابلاغ میشه. اگر ما به این موضوع پرداختیم فقط صرفا به خاطر این که این موضوع موضوع روزه و دستور مستقیم مقام معظم رهبریه که فرمودن به این بپردازید، بازنگری کنید، دوباره امهات شخصیت امام رو دوباره ببینید، دعا دوباره اصول امام رو بررسی کنید، بر چه اساسی امام مدیریت کرده. به قول تعبیر دیگری که داشتنیشون، شحنگان پیر بعد از مرگ حضرت امام هنوز دست بر نمی دارن، در دوره های مختلف اهانت و حمله به امام رو داشتن، اما تحریف امام یه داستان عجیبیه. اینکه این روزها به سند قول مقام معظم رهبری خیلی این حرف تکان دهنده است که فرمودن سعی دارن حضرت امام رو یک شخصیت لیبرالی معرفی کنن، یعنی بی تفاوت، یعنی کسی که پایبند به هیچ اصلی نیست. اگر امروز شروع کردن به تحریف، اونهایی که تحریف میکنن مطمئن باشید انتظار ندارن تو این 5 سال 10 سال نتیجه بگیرن، اینو مطمئن باشید. اونها که شروع کردن به تحریف شخصیت رسول خدا کی نتیجه گرفتن؟ 50 سال بعد نتیجه گرفتن. خلیفه مسلمین ایستاد، سر مطهر ابو عبدالله الحسین رو در تشت گذاشت، جام شراب کنارش ریخت، بعد گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. یزید لعنت الله علیه این گفته آزادش رو مدیون کیه؟ مدیون کسانیه که در دوره های گذشته، در دهه های گذشته تمام همشون رو گذاشتن در تحریف شخصیت رسول خدا. اگه این کارو نمی کردن نتیجه نمی گرفتن کربلا. حتی کسی که در بارگاه یزید بود اعتراض کرد. به چی اعتراض کرد؟ خیلی جالبه، شاید همینجوری کسی بشنوه بگه بالاخره یه نفر غیرتی تو بارگاه یزید پیدا شد. به چی اعتراض کرد؟ گفت یزید چوب خیزران رو نزن. چرا؟ چون من دیدم پیغمبر اکرم این لب و دهان رو بوسیده. ببین یزید، معاویه، دستگاه طاغوت قداست پیغمبر رو حفظ کرده، اما شخصیت پیغمبر رو نه. نزن چون بوسگاه پیغمبره، پیغمبر در این جماعت هنوز مقدسه. هیچ کجای کربلا شما نمیبینید کسی به پیغمبر اکرم مستقیم اهانت کنه. به امیرالمومنین اهانت میکردن اما به پیغمبر اهانت نکردن. وقتی خواستن سر مطهر ابا عبدالله رو ببرن مستقیم گفتن ما میدونیم تو بهترین فرزند بهترین خلق خدا روی زمینی. پیغمبر شخصیت داشت اما شاخصه های شخصیتش، یعنی اصول پیغمبر زیر پا لگد کوب شده بود. داستان داره تکرار میشه، داره تکرار میشه. اگر این هشداری که نائب امام زمان امام مسلمین امروز دادن بهش توجه نشه، که تا امروز بهش توجهی نشده، از 14 خرداد تا الان آدم وقتی نگاه میکنه میبینه هیچ حرکت خاصی در این زمینه به طور روشن و فراگیر انجام نگرفته. حالا میگیم انشاءالله دارن جریانهای معنوی و علمی و حزب‌اللهی و ولایی و انقلابی، میگیم انشاءالله دارن برنامه ریزی میکنن. انشاءالله خدا انشاءالله در مقدراتشون بنویسه که این توفیق رو پیدا بکنن. پیدا بکنیم. شاخصه اولی که بررسی کردیم از شخصیت امام، یکی اعتماد به خدا بود، اتکا به خدا بود. دوم عدم اعتماد و اتکا به طاغوت و به مستکبر و به دشمن. اما نقطه‌ای که درش موندیم بحث وحدت بود. بحث وحدت، به قرآن نگاه کنید، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. می‌فرماد تقوا اگر می‌خواید داشته باشید، که باید داشته باشید، حق تقوا رو باید داشته باشید. اگر حق تقوا رو به جا بیارید شما مسلمان از این دنیا خارج میشید و الا نه مسلمان. حالا حق تقوا چجوری به جا میاد؟ یعنی من همه گناهانم رو ترک بکنم، یعنی این؟ بلا فاصله بعدش خدای متعال در سوره آل عمران 101 میفرماد حق تقوا به اینه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حق تقوا به اینه تو چنگ بزنی، معتصم بشی به حبل الله. هممون میدونین، همتون میدونید این آیه مکرر روایت در تفسیرش هم آمده. حبل الله در زمان رسول خدا رسول الله، در زمان ائمه معصومین ائمه معصومینن. مهم اون امام عدله که حضرت امام مقام معظم رهبری بسیاری از علما در زمان غیبت فرمودن حبل الله یعنی ولی فقیه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله. اتصال ما به حبل الله میشه حق تقوا. اگر این اتفاق افتاد میشه مسلمان، مسلمان از این دنیا میره. خدای متعال میفرماد حتما من میبخشم کسی که لعفوون کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام عادل، من حتما راحت میگیرم میبخشم امتی که ولایت امام عادل رو پذیرفته، من با اینا یه جور دیگه ای معامله میکنم. این یه شاخص بسیار مهم، خیلی اساسی. اتصال به امام میشه حق تقوا. حالا این اتصال به امام میدانهای مختلف داره، ما به این میگیم وحدت. یه جامعه ای وصل امامش و ولیش بشه در هر زمان که بتونه جبهه خودش رو چون ید واحدهی منسجم قدرتمند اداره کنه در مقابل دشمن. امروز هیچ کس نیستش که بگه که ما توی یه میدان مبارزه قرار نداریم دیگه، باید خیلی کور و گنگ و کر باشه تا نفهمه چه اتفاقی داره در دنیا میفته. دیگه از حمله به حرمها دست برداشتن، به اصل اسلام حمله میکنن. این با الله اکبر جهاد فی سبیل الله اصل اسلام رو دارن منفور میکنن تو دیدگان مردم دنیا، حمله مستقیم به اصل اسلام. ما دورمون برگشته به جاهلیت سابق، مشرکین و یهود و منافقین هر سهشون دست به دست هم دادن مثل دوره رسول اکرم که تمام مقصدشون این بود که اصل اسلام از بین بره. امریکایی‌ها صریحا گفتن مسئله ما اسلام جمهوری اسلامیه، این اسلام باید نابود بشه چون اسلامش اسلام علیه، اسلام علی اسلام ناب. اسلام ناب یعنی دین الله الذی اصطفاه لنفسه، برنامه‌ای که خدا برای تسری مدیریت خودش در عالم درست کرده. بیچاره‌ها این کار رو بکنید، یعنی شما به جنگ با خدا برخواستید، مگه میتونید؟ شیطان دیگه نگاه نمیکنه به این که میتونه یا نمیتونه، اون میبینه برای زنده ماندن خودش چاره‌ای نداره، بنی شدن مدت مدیریت و سیطره خودش چاره‌ای نداره جز این که مبارزه کنه. چاره نداره، چیکار کنه؟ فبه عزت کلا اغویان نهم اجمعین، اقواشون میکنی که چی بشن؟ که بشن عبد من، که بشن مطیعان من، سربازان من، که چه کار کنی؟ که حاکمیت دنیا رو به دست بگیرم. برگشته زمانه ما به زمانه صدر اسلام، مشرکین یهود و نصارای معاند که در آخر الزمان اینها با هم همدست میشن و هم داستان، هم منافقین کشورهای اسلامی بلاد مسلمین، هم یهود هم مشرکین. برای چی؟ برای نابود کردن اصل اسلام. خب اینو کسی نیست دیگه انکار بکنه تو دنیا. یمن رو دارن همه میبینن، قطیف رو میبینن، سعده، تئس، صنعا رو دارن عراق رو میبینن، سوریه، زینبیه رو دارن میبینن. چی باقی مونده؟ دارن میبینن. اوضاع هر روز هم سخت‌تر از گذشته میشه. درسته نوبت ما برای مبارزه نرسیده، اما جنگ جنگه. الان بیشترین نقطه‌ای که باید تمام امت‌های اسلامی بهش توجه کنن به این یک شاخص اصلی شخصیت امامه که امام از روز اول یک کلمه‌ای رو خیلی تکرار می‌کرد، وحدت کلمه. همه فکر می‌کردن وحدت کلمه به خاطر اینه که ما تو جمهوری اسلامی خب بالاخره دعوا نداشته باشیم بتونیم مدیریت بکنیم جامعه رو. آخه بعضی از مقدس مآب‌ها اینجوری فکر کردن، نه ما کنار نمی‌آییم. بعدم یه قیافه حق به جانب میگیرن میکشن کنار، میگن ما اهل سیاست نیستیم، ما دین رو با سیاست قاطی نمی کنیم. خب بفرمایید، شما که دین رو با سیاست قاطی نمی کنید بفرمایید. یمن مگه مسلمان نیست؟ مگه تو رسول خدا رو نداری که فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؟ بفرمایید ببینم شما در یمن میخواید چه کار بکنید، بفرمایید در عراق میخواید چه کار بکنید، در سوریه میخواید چه کار بکنید. اگه بگید به من ربطی نداره که نامسلمانی گبری، اگه بگی به من ربط داره میخوای اقدامی انجام بدی، باید تحت یک قدرتی باشی. انقلاب اسلامی اگر این قدرت رو به شما نمیداد
چگونه میتونستید پناه عالم اسلام امروز باشید؟ ما با سیاست کاری نداریم؟ مگه میشه؟ کدوم یکی از ائمه شما، کدوم یکی از انبیاء شما با سیاست کار نداشت؟ انبیاء شما که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خدا در قرآن کریم میفرماد همه انبیاء سیاسی بودن، لشکر و خدم و حشم و تشکیلات داشتن. ربیون کثیر، ربیون این کی؟ این کسانی که قائلن به این که طاغوت نباید مدیریت کنه تو دنیا، باید خدا مدیریت کنه. انبیا 124,000 پیغمبر دنبال این هدف بودن. حالا شما که پیغمبرتون پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر مصلح، فرمود بوئست بالجهاد لا بالذرا، شما که پیغمبرتون فرمود انا رسول الرحمه و انا رسول الملحمه، من رسول ملحمه هستم، حماسه هستم، بوئست بالجهاد، مبعوث شدم برای مبارزه لا بالذرا، من برای کشت و کار نیومدم. شما که امت پیغمبرید و اساسا خدا فرموده در قرآن کونوا مع الصادقین، با اولاد پیغمبر یعنی با ائمه طاهرین همراه باشید. چرا؟ امام صادق فرمود علت همراهی شما مؤمنین با ما ائمه فقط اینه. خیلی ها فکر میکنن به خاطر اخلاقیات و روحیات شخصی، نخیر، فرمود به خاطر جهاد عدو هم، به خاطر اینکه ما از مبارزه با دشمن خدا دست بر نمیداریم. علت این که ما ولایت مداریم اینه که در لشکر ائمه خدا باشیم، نه فقط از آستان قدس و ربوبیان ها بهره معنوی ببریم، مثل خیلی ها که از آستان قدس و ربوبیه رسول اکرم و امیر مؤمنین و امام حسین و امام حسن بهره معنوی رو بردن، سر بزنگاه تنها گذاشتن. من میخوام دور ما رو برگردونن به همون روز اول. حالا بریم سراغ امیر المؤمنین. به امام حسن عسکری گفتن امام حسن چرا پیغمبر این رو بگو به مردم، دست علی رو بالا ببر، من کنت مولا فهازا علی مولا، چرا اینو فرمود؟ امام حسن عسکری چی جواب داد؟ فرمود اراد بذالک ان یجعله علما یعرف به حزب الله عند الفرقه. شما من کنت مولا فهازا علی مولا نمیگی که بگی من شیعه هستم و علی را قبول دارم به وصایت و وراثت پیغمبر، فقط این که هنر نیست. من کنت مولا فهازا علی مولا، امام حسن عسکری فرمود پیغمبر اینو فرمود تا اراد بذالک، به وسیله این اراده کرد ان یجعلهو، که علی را قرار بدهد، علمن یعرفو بهی حزب الله، امام رو قرار داد تا به وسیله قرار دادن شاخص اتحاد مؤمنین یعنی امام در عصر تفرقه، حزب الله از غیر حزب الله شناخته بشه. حزب الله از غیر حزب الله شناخته بشه. چرا باید علی علیه السلام تو محراب عبادتش کشته بشه؟ چرا؟ چون غیر حزب الله علی رو بر نمیتابند. چرا؟ چون وقتی علی باشه اتصال به علی نظاما للمله امانا للفرقه، جامعه رو به یک وحدت میرسانه، به یک انسجام میرسانه. باید اصل محور رو زد. 36 سال در انقلاب شما تلاش کردن انقلاب رو زمین بزنن، نشد، نشد. مستقیم اومدن رهبر شما رو بزنن، نشد. قدرتی که امروز انقلاب اسلامی داره اون روز علی علیه السلام نداشت. یکی از اساسی ترین مشکلاتش قبل شهادت مشکل اتصال مردم و اتحاد مردم با او بود. من کنت مولا فهازا علی مولا، اصلا اصل اعتقاد به ولایت علی مفهومش اینه، نه اینکه تو ذهن شما یه باوری باشه، حالا باشه، قلب شما یه باوری باشه. ما شیعیان علی ابن ابی طالب امت رسول خدا هستیم، شاخص این امت اتصالش به امامشه، اتحادشه. معنای اتحاد خیلی معنای عمیقیه. ده ها بلکه صدها روایت، ده ها آیه کریمه قرآن. امام
رحمت الله علی بر اساس این قاعده روز آخر ماه رمضان رو روح روز قدس اعلام کرد. حالا شما این جریان تشیع لندنی اخیراً راه افتاده تو این شبکه‌های مجازی، ما روز آخر نمیدونم جمعه آخر ماه رمضان رو اعلام میکنیم روز سامرا. خوب اعلام بکن، حیف اون لباس پیغمبر اکرم، حیف این جایگاه علمی. جایگاه یعنی به این موقعیت نمیتونه درک بکنه جریان اتحاد امت اسلامی رو، نمیتونه. بعد از اینکه نهادینه شده جمعه آخر ماه رمضان روز قدس، یعنی اگر روز است یعنی این دیگه، اگه طاعت خداست یعنی این دیگه، جهد عاجز شده. بریم دنبال چاره بگردیم. کسان خشک مغزی مثل ابن ملجم مرادی اینجوری شدن قاتل امیرالمؤمنین، این اتصالشون رو قطع کردن. ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه روز اولی که آمد با علی بیعت کرد چجوری تحسین کرد، چقدر خوب میفهمید علی رو و ولایت علی رو، چجوری از یمن بهترین ها انتخاب شدن و از این بهترین ها بهترین ها و نهایت 100 نفر، از 100 نفر 10 نفر و از این 10 نفر 1 نفر شد نماینده یمن قوی و محکم در دینداری و تشیع، و اونم ابن ملجم مرادی، و چگونه از طرف یمن و شیعیان یمن به زیبایی سخن گفت که امیرالمومنین رو تحسین کرد، گفت تو کی هستی اینقدر زیبا میگی، خوب فهمیدی ولایتو. چه کار کردن؟ یه پروسه خیلی کوتاه مدت برای جدا کردن، برای جدا کردن ابن ملجم و ابن ملجم ها از علی، اتحاد رو از بین بردن. وقتی خدشه به اتحاد مسلمین زده شد، خود مؤمنین و مسلمین میشن قاتل یعصوب الدین، مولا الموحدین، امیر المؤمنین. دشمن خوب فهمیده، امروز اگر دست به تحریف زده خوب فهمیده، درست انتخاب کرده، گرچه امروز نتیجه نمیگیره ولی توقع داره. مثل داستان صدر اسلام 10 سال 20 سال 30 سال رفته رفته ذره ذره آینده نتیجه بگیره، که این هم آیندگان نتیجه گرفتن. حسینش رو بردن کربلا، آب رو به روی حسین بستن حجت خدا، بین دو نهر آب ناموسش رو به اسارت بردن، همه عزیزانشون رو کشتن، بعد گفتن قربتن الالله، قربتن الالله. آقا امیر المؤمنین دیگه چی بگه؟ من به شما چی بگم که نگفته باشم؟ هی این شبها که میگذشت میرسید به شب 19، به حسنش میفرمود حسن جان چند روز از ماه رمضان گذشته، حسین جان چند روز به پایان مونده؟ اون هم جواب میداد بابا این چند روز باقی مونده. هی زیر لب تکرار میکرد انا لله و انا الیه راجعون. علی آماده باش، چقدر منتظری علی، چقدر منتظری علی.